ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در کور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. حسین در روزگار آتش و جنگ عصاره همه چیزهای خوبی بود که می توانستم با آنها دلخوش باشم و حالا داشتم درک می کردم چرا بعد از شهادت یعقوب شکاری در بدر دیگر خنده دوست وفادارش مهدی داوودی را ندیدم. نمی دانم آن عزای بیریا چقدر طول کشید، اما بچه ها وقتی می خواستند از نمازخانه خارج شوند به سوی من می آمدند و به من تسلیت می گفتند. خدا صبرت بده مهدی. آن روز من صاحب عزای شهادت حسین شدم. شهادت او نقطه عطف دیگری برای من بود. به او قول دادم و با خدا عهد بستم تا آخرین روزی که جنگ طول بکشد در خدمت جنگ باشم و سعی کنم به افکار حسین عمل کنم و راه او را همانطور که خودش می‌خواست ادامه دهم. از سوی واحد اطلاعات مراسم عزاداری در نمازخانه واحد برگزار شد. برادر آهنگران را هم دعوت کرده بودیم و مجلس با صفایی بود. همه بچه ها دسته دسته به مسجد می آمدند و در عزای دوستی شرکت می کردند که هر یک از او خاطره ها داشتند. دوستی که طلای دار شهدای والفجر 8 بود.
Thank you.
16. دو روز بعد از رفتن حسین ما هم پشت کانکس ها به منطقه عملیاتی اعزام شدیم. نیروهای یک گروهان با یک کانکس. برای نفس کشیدن هوا نبود. فانوس را روشن می کردیم اما زود خاموش می شد چون اکسیژن کافی نبود. به هر حال چون شور عملیات داشتیم هیچ کدام از این مشکلات آزرده ما نمی کرد. در روستایی کنار اروندرود ساکن شدیم. روز بعد صبح کنار تانکر آب رفته بودم که یکی از بچه های اطلاعات را دیدم. یادم نیست مهدی قلی رضایی بود یا محمد پور نجف. مرا که دید سر صحبت را باز کرد و گفت که حسین شهید شده. ماتم برد. یعنی چی حسین شهید شده؟ دو روز قبل پیشم بود. اون که توی منطقه عملیاتی نبود، هنوز که عملیات شروع نشده. حسین رفته بود و آخرین حرفهایش دهان به دهان میچرخید که خدا هر کس را هر کجا بخواهد میبرد. گریه هم نمیتوانست آراممان کند. در آستانه عملیات بودیم و امکان نداشت که برای تشییع و تدفینش عقب برگردیم. تنها این امیدواری بود که انشاءالله ما هم در عملیات شهید میشویم و چه خیال خامی، ما ماندیم و زخمهایی بر تن و دردهایی بزرگتر بر روحمان. بعد از شهادت حسین به آخرین وصیتش عمل کردم. در آخرین دیدار در وقت روبوسی دم گوشم گفت خواهش میکنم بعد از شهادت من به واحد اطلاعات برو. نه، من اطلاعات دوست ندارم. اگه میخوای جای برادرت تو اطلاعات خالی نمونه. بعد از عملیات والفجر 8 به واحد اطلاعات رفتم. جای خالی حسین با امثال من پر نمیشد. تنها دلم خوش بود که به آخرین سفارش برادر شهیدم عمل کرده ام. گاهی که با حسین تنها می شدیم زیاد می گفت کاش مرخصی نرم و تو جبهه بمونم. من در عقلم نمی گنجید که چرا حسین این حرف را می زند. می گفتم آخه چرا؟ آدم میره پدر و مادرش و خانوادش رو می بینه. می دانستم حسین چقدر به خانوادش علاقه دارد. به خواهر بزرگش که در قم و مدتی در هفت تپه بود علاقه عجیبی داشت. اما با این همه به مرخصی راغب نبود. به شوخی می گفت من اگه فرمانده بودم به کسی مرخصی نمی دادم که زیاد عملیات بکنیم. حساب دشمنه برسیم. گاهی که از مرخصی برمی گشت می گفت که خانوادش برای ازدواجش چه اصراری دارند. می خندید و می گفت باید زود ازدواج کنم و مادرمو به آرزوش برسونم. طوری می گفت که حرفایش را باور می کردم. آن وقت بود که اصل مطلب را می گفت. راهی که ما انتخاب کردیم فرصت ازدواج و تشکیل خانواده به ما نمیده. ما رفتنی. حسین در کنار همه شلوغی هایش معنویتی داشت که در نگاه اول به چشم می زد. وقتی بعد از عملیات بدر با هم به قم رفتیم در حرم مشغول زیارت بودیم که خانمی به سوی من آمد. حسین لباس فرم سپاه به تن داشت. آن خانم به حسین گفت بچم مریضه، شما دستتون رو سرش بکشید. حسین بچه را که جیغ می کشید آرام کرد. در چنان لحظاتی درون پاک و روشن حسین را می شد دید. در همان سفر و با لباس فرم سپاه عکس انداختیم. من متوجه شدم یکی از بچه های اصفهان خیلی به من خیره شده. بالاخره جلو آمد و گفت شما چقدر شبیه اون شهید هستید. تازه متوجه شدم حسین عکس مرا بزرگ کرده و زده به دیوار. زیرش نوشته پاسدار شهید محمد پور نجف. خیره شده بودم به عکس زیبای حسین که در اوج ناباوری همه ما را گذاشته و از منطقه فریب به حقیقتی که خودش را برای آن آماده کرده بود رسیده بود. فصل هفتم. یک، ما در خانه تلفن نداشتیم و حسین گاهی به خانه دایش زنگ میزد که نزدیک هم بودیم. اتفاقا آن شب خانه دایش بودیم که تلفن زنگ زد و من گوشی را برداشتم. حسین بود که با خوشحالی میگفت اه آقا جون، شما اونجا چی کار میکنید؟ گفتم که دایی رفته تهران و ما امشب پیش بچه ها هستیم. با همه صحبت کرد. خبر تولد نوزاد عمویش را هم شنید و وقتی فهمید بچه دختر است خیلی خوشحال شد. خیلی بچه ها را دوست داشت، مخصوصا دختر بچه ها را. به خواهر کوچکش اقدم هم آنقدر محبت می کرد که هر وقت جبهه می رفت با وجود ما اقدم بهانه او را می گرفت. گفتیم که اسم دختر را لیلا گذاشتند. لیلا 3 روزه بود که حسین شهید شده بود، هرچند خبرش دیر به شهر رسید. آن شب مهمان داشتیم و تا دیر وقت بیدار بودیم. رباب دختر خواهر شوهرم مهمان ما بود. آن شب خواب عجیبی دیدم. خدا بیامرز مادر شوهرم را دیدم. با تعجب نگاهش میکردم چون سینه‌اش به اندازه کف دست سوراخ بود. پرسیدم خانم سینه چرا اینطوری شده؟ دگاه هم کرد و گفت مگه نمیدونی به خاطر حسین اینطوری شدم. خیلی ناراحت شدم. 3 بار پرسیدم و هر بار همین جواب را شنیدم. خواستم بروم، دیدم سر راه هم تنوری است که آتش آبی رنگی از آن بالا میزند. عده‌ای کنارش بودند، مرا هم صدا زدند. گفتم نه، من اصلا نمیتونم نزدیک این تنور بشم، نمیبینید چه آتشی داره؟ گفتند آره، مثل آتیشی که دلو می سوزونه. گفتند آره، مثل آتیشیه که دلو می سوزونه. خواستم کمی نزدیک شوم. تا خم شدم حرارت آتش مرا گرفت، حالم بد شد و عقب کشیدم. در همان حال شنیدم که به هم دیگر می گویند هنوز طاقت نداره ها. از خواب پریدم، قلبم تند می زد. خدایا این چه خوابی بود؟ از مسجد صدای اذان صبح می آمد. چراغ را روشن کردم. ناگهان دیدم گلدان سبز و پرپشتی که بالای سرم توی پنجره بود سیاه سیاه شده است. خیلی تعجب کردم. به رباب گفتم ببین این گلدون چرا اینجوری شده؟ لابد سرما زده. نه، ما که اصلا بخاری رو خاموش نکردیم. آن خواب و این گلدان فکرم را پریشان کرده بودند، ولی اصلا گمان نمی کردم حسین شهید شده باشد. در کوچه دیدم همسایه ها طور دیگری نگاهم می کنند، اما باز متوجه نبودم. ظهر چند نفر از فامیل آمدند. از حالشان حد زدم خبری شده. اول سراغ پدر شوهر پیرم را گرفتم. تا گفتند او خوب است فکرم پیش حسینم رفت. گفتند زخمی شده و در یک لحظه مطمئن شدم که دیگر تمام شده و روزی که ما را به آن وعده می داد فرا رسیده. به حسین قول داده بودم گریه نخواهم کرد و نکردم. ساعت 3 بعد از ظهر ما را به خانه شهید بردند. برف سنگینی در تبریز باریده بود و هوا سرد بود. همه چیز را از قبل آماده کرده بودند. در تابوتش را باز کردند و صورت قشنگش را دیدم که اصلا فرقی نکرده بود. مرتب و تمیز، فقط باندی خونی اطراف گردنش بود که نگذاشت من زخمش را ببینم. به اندازه یک بوسه مهلتم دادند. برای آخرین بار بوسیدمش و او را به خدای مهربانی سپردم که یک روز زمستانی او را به ما بخشید و بعد از 20 سال قبای شهادت به تن او پوشاند و در یک روز زمستانی از ما جدا کرد. به خانه برگشتیم که پر از مهمان بود. از تهران و روستا هم عده زیادی از فامیل آمده بودند. قرار بود حسین صبح فردا تشییع و به خاک سپرده شود. سر شب از شدت خستگی خوابم برد. دیدم حسین برگشته خانه. از دستم گرفت و با هم رفتیم روی پله ها نشستیم. گفت مامان حالا میخوای شکممو ببینی؟ آره حسین جان، من که خیلی گفتم نشونم بده. پیراهنش را بالا زد و گفت ببین دیروز خانم دست کشید روی زخمم، زخمم خوب شده مثل اولش. من هم دستم را میکشیدم روی زخمش، از گلو تا ناف که سالم بود و هیچ زخمی نداشت. خیلی واضح با من حرف میزد. دوباره گفت مامان این خیلی کار سختیه. نه پسرم، سختی دیگه تموم شده. سختیش اینه که بتونید خودتونو حفظ کنید. اگه این کارو بکنید اینجا جای خیلی خوبی دارید. با این حرف حسین برآشفته شدم. حسین یعنی چی؟ شاید ایشالله بتونیم خودمونو خوب نگه داریم. باید این کارو بکنید، اون وقت اینجا جاتون خیلی خوبه. پاشو بریم نشونت بدم. دستم را گرفت و انگار با هم داخل خانه من گشتیم، اما خانه آنقدر شفاف بود که مثل چلچراغ می درخشید. به هر طرف می چرخیدم خودمان را می دیدم. جای پدرش و مرا نشان داد و باز بالای پله ها برد و گفت مامان اما حسین اما چی؟ باید نگه دارید زبونتونو، ایمانتونو، خورد و خوراکتونو، رفتارتون رو. 7 چیز را برایم برشمرد و گفت اگه اینا رو حفظ کنید اینجا مال شماست، اگه نتونید دیگه این طرفم خودتون میدونید. با این حرف از خواب پریدم. با حق حق بلندی گریه می کردم، هم به خاطر زخمی که خوب شده بود، هم حرف هایی که به آن صراحت می زد. این خواب را بعدها فقط به پدرش گفتم. آخر آذر ماه وقتی مادر خبر مجروحیت حسین را داد، هرچه کردم دلم راضی نشد به تبریز بروم. زمستان بود و وسط درس همسرم. فکر کردم حسین خودش خوب می شود و مثل همیشه در راه منطقه سری به قم می زند. مدت کوتاهی از این قضیه گذشته بود. از عصر حالم بی دلیل گرفته بود. اتفاقا هوا خیلی مه گرفته و ابری بود. آن شب خواب دیدم حسین با لباس رزم آمده. هرگز حسین را با لباس رزم ندیده بودم. من داشتم آماده می شدم که به سفر بروم. حسین آمد دم در ایستاد و گفت مامان منتظرته، زود باش بیا. گفتم حسین خوب شد اومدی، حالا با هم میریم. گفت نه تو برو، من خودم میام. بیدار شدم در حالی که احساس خفگی می کردم. 2-3 روز سخت گذشت. ناآرام بودم. هرگز فکر نمی کردم همان شبی که با لباس رزم به دیدنم آمده به آرزویش رسیده و حالا نوبت عمل به سفارش های مکرر اوست. چند روز بعد خبر شهادتش را به همسرم داده بودند. هنوز به من چیزی نگفته بود. عصر قلبم طور عجیبی فشرده می شد. آمدم توی اتاق و شروع کردم به نوشتن نامه به حسین. حسین پس کی میایی؟ من خیلی منتظر بودم که بیایی و ببینمت. گلایه می کردم و می نوشتم و گریه می کردم. معمولا نوشتن نامه آرامم می کرد، اما آن روز حتی نوشتن آرامم نکرد. ایستادم جلوی آینه، خواستم موهایم را شانه کنم. بی اختیار به آینه نگاه کردم و گفتم مگه برادر مرده موهاشو شونه می زنه؟ شانه را زمین گذاشتم. از دست خودم ناراحت بودم که این چه افکاری است که دارم. شب همسرم با رنگ پریده آمد. نامه‌ای را که به حسین نوشته بودم دادم دستش که بخواند. همیشه این وقتها نامه مرا می‌خواند. جملاتش را عوض می‌کرد و شوخی می‌کرد که بخندیم. اما نگاه سنگینی کرد و نامه را زیر پتو گذاشت. دلم بدتر گرفت. خدا می‌داند با چه حالی گفت و شنیدم. در راه قم به تبریز با زن داداشم سعید خانم که خودش داغ برادران رشیدی چون مهدی و علی تجلایی را به دل داشت نشسته بودیم. هر دو بچه کوچک داشتیم. او سعی می کرد مرا آرام کند، اما همه راه تصویر حسین با من بود، برادری که رفیقم بود و من به عشق دیدن او راهی دیار قربت شده بودم. آنقدر به من محبت کرده بود که حالا باورم نمی شد حسین را دیگر نخواهم دید. تا 3 روز نمی توانستم حتی به عکسش نگاه کنم. آن روز داشتم وارد اتاق می شدم که خانمی از پشت سرم آمد. تا چشمش به عکس حسین افتاد با لحن عجیبی گفت: وای خدا، چقدرم خوشگله. با این حرف تمام تنم لرزید. یادم افتاد روزی که این عکس را با لباس فرم سپاه روی زمینه قرمز انداخت به من سپرد که وقتی شهید شدم این عکس را بالای سرم بگذارید. ناراحت شدم. حسین تمومش کن، ایشالله جنگ تموم میشه و شما باز خدمت میکنید به اسلام و انقلاب. اما حسین با شور بیشتری گفت: نه، من به عکاسم سپردم، این عکس رو بذارید بالای قبرم. صدای آن زن توی گوشم بود، کنار مادر که چون کوه ایستاده و اشکهایش را برای خلوتش نگه داشته بود نشسته بودم و به حسین نگاه می کردم با لباس سبز پاسداری روی زمینه قرمز. 4. 3 روز اول اصلاً بین مردم گریه نکردم. در وادی رحمت کسی پاکت شکلاتی داد که روی تابوتش ریختم. بعدها به گوشم خورد که گفته بودند مگر پسر خودش نبود که گریه نمی کرد. مثل هر مادری خاطراتش را از کودکی تا زمانی که روزگارش در جبهه ها می گذشت مرور می کردم. گاهی خلوتی گیر می آوردم و گریه می کردم. پسر بزرگم آقا محمد هم که قبل از تدفین خودش را به تبریز رسانده بود گفت: مامان گریه نکن، بعدن برات روزه علی اصغر و جناب قاسم رو می خونم و هرچی دلت خواست گریه می کنی. گرچه محمد هیچ وقت برایم روزه نخوان. 40مین روز فراق حسین بود که در مسجد برایش یک دل سیر گریه کردم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.